هزار تن از افراد طالبان و سازمان القاعده همچنان در قندوزند. جبهه متحد میگوید که نسبت به تسلیم شدن آنها خوشبین نیست. در همین حال طالبان این گزارش ها را که با رهبران قبایل پشتون برای تسلیم قندهار مذاکره می کنند انکار کردند. در شمال افغانستان فرماندهان جبهه متحد می گویند مذاکراتی با طالبان برای تسلیم قندوز در حال انجام است. به گفته جبهه متحد طالبان خواستند سازمان ملل خروج آنها را از قندوز تضمین کند. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفته است آمریکا مایل نیست رهبران طالبان و اعضای القاعده از طریق تسلیم شدن فرار کنند. قرار است فرانسیس وندرل فرستادی ویژه سازمان ملل در امور افغانستان امشب در کنفرانسی خبری نتیجه آخرین گفتگوهای خود را با رهبران گروه‌های افغان در مورد تشکیل دولت آینده اعلام کند. به گفته سخنگوی آقای وندرل مذاکرات شب گذشته با رهبران جبهه متحد امیدوار کننده بود. آقای وندرل در کابل است تا رهبران افغان را برای شرکت در کنفرانسی زیر نظر سازمان ملل برای تشکیل دولت آینده تشویق کند. اجساد چهار خبرنگاری که در راه جلال‌آباد به کابل کشته شدند در بیمارستانی در جلال‌آباد توسط همکارانشان شناسایی شد. این خبرنگاران استرالیایی، افغانی، ایتالیایی و یک اسپانیایی بودند. جلسه بررسی چگونگی بازسازی افغانستان امروز به میزبانی آمریکا و ژاپن در واشنگتن آغاز شد. به گفته مارک بران مسئول برنامه توسعه سازمان ملل هدف آن است که برنامه 5 ساله با هماهنگی سازمان ملل، بانک جهانی، کمیسیون اروپا و کشورها و سازمانهای عمده اهدا کننده کمک به همراه خود افغانها تهیه شود. سازمان خاربار جهانی ارسال مواد غذایی از طریق پاکستان به افغانستان را از سر گرفته است. 48 کامیون حاوی مواد غذایی حامل 1300 تن گندم از پیشاور عازم کابل شد. 5 تن از کارکنان سازمان خاربار جهانی به همراه این کاروانند. همچنین مرز دو قارون در مرز ایران با ولایت هرات امروز بعد از دادن تضمین امنیتی به ایران از سوی جبهه متحد باز شد. بیش از 100 تن از زنان افغانستان امروز در حرکتی سمبولیک برقه‌های خود را از چهره کنار زدند. ثریا پریرکار رئیس سازمان هلال احمر افغانستان که ترتیب دهنده این حرکت بود گفت آنها با راهپیمایی به طرف ساختمان سازمان ملل در کابل خواهان احترام به حقوق زنان افغانستان خواهند شد. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده است که با توجه به تحولات افغانستان و شرایط به وجود آمده سفارت ایران در کابل در روزهای اخیر فعال شده است. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران که به اسلام آباد سفر کرده است امروز با عبدالستار وزیر امور خارجه پاکستان گفتگو کرد. به گفته یک مقام وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری ایرنا دو طرف روابط دو جانبه و مسائل افغانستان را مورد بحث قرار دادند. بر اساس اعلام منابع رسمی پاکستان قرار است کمال خرازی وزیر خارجه ایران اوایل ماه آینده در رأس هیئتی از پاکستان دیدن کند. جمعی از خانواده‌های بازداشت‌شدگان ملی مذهبی از جمله نهضت آزادی برای پیگیری دادگاه متهمان روز دوشنبه به دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری مراجعه کردند. این خانواده‌ها خواهان اعزام نمایندگانی از طرف رئیس جمهوری برای نظارت بر روند دادرسی در این دادگاه‌ها شدند. آقای خاتمی هم در متن مکتوب به خانواده‌ها به پیگیری‌های خود اشاره کرد. نیروهای اسرائیل امروز دست کم 18 خانه فلسطینی‌ها را در نوار غزه ویران کردند. شب گذشته کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل خواست به اشغال نوار غزه و کرانه غربی پایان دهد و از احداث شهرک‌های یهودی نشین خودداری کند. آقای پاول همچنین از فلسطینی‌ها خواست حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند و مانع از حملات خشونت‌آمیز شوند. بر اثر حملات تانک‌های اسرائیلی به اردوگاه رافه دست کم 3 فلسطینی زخمی شدند. اسرائیل میگوید فلسطینی‌ها از برخی خانه‌های این اردوگاه برای قاچاق اسلحه استفاده می‌کنند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در گزارش 6 ماهه خود میگوید به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی برای اولین بار در 20 سال گذشته در رکود است. در این گزارش آمده است که حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا شوک بزرگی را به اقتصاد جهانی وارد کرد. و مقامات روسیه از کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ابراز نگرانی می کنند، اما حرفی از اینکه این کشور آماده است به تقاضای اوپک برای کاهش تولید نفت پاسخ مثبت دهد نزدند. اوپک هفته گذشته با کاهش 1.5 میلیون بشکه در روز از اول ژانویه موافقت کرد، به شرط اینکه کشورهای غیر عضو اوپک مانند روسیه در مجموع 0.5 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خود بکاهند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبر حدود 54 دقیقه دیگر. اظهارات کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله خاورمیانه و نقطه نظرهای واشنگتن در این زمینه با واکنش مسئولان اسرائیلی و فلسطینی روبرو شده است. آقای پاول از اسرائیل خواسته است با اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به اشغال سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد و در عین حال از رهبری فلسطینی‌ها نیز می‌خواهد که مانع از ادامه خشونت و تروریسم علیه شهروندان اسرائیل شود. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه.
سخنان کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مورد مسئله خاورمیانه به ویژه روند بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل با استقبال مقامات طرفین روبرو شده است. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در روز دوشنبه در ایالت کنتاکی، هرچند همان گونه که پیشتر نیز گفته بود، طرح تازه‌ای را برای شکستن بنبست صلح خاورمیانه عرضه نکرد، اما خبر از فعال شدن دوباره واشنگتن برای برقراری صلح در خاورمیانه داد. آقای پاول از اسرائیل خواست تا به اشغال سرزمین‌های فلسطینی بر اساس قطعنامه‌های 242 و 338 سازمان ملل متحد پایان دهد. وزیر خارجه آمریکا در عین حال از رهبری فلسطینی‌ها نیز خواست که هرچه سریع‌تر و به شکل قاطعانه‌ای عملیات به گفته وی تروریستی فلسطینی‌ها را علیه اسرائیل متوقف سازد. کالین پاول از سوی دیگر لزوم تشکیل کشور مستقل فلسطین را که در عین حال به تعهدات خود در مورد امنیت اسرائیل پایبند باشد مورد تأکید قرار داد. وی از رهبران کشورهای عرب نیز خواست که به شهروندان خود بیاموزند که کشوری به نام اسرائیل در منطقه وجود دارد و آنان این کشور را به رسمیت می‌شناسند. وزیر خارجه آمریکا گفت به زودی ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه راهی منطقه خواهد شد. وی گفت ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا آنتونی زینی را نیز به عنوان مشاور خود در امور خاورمیانه برگزیده که او نیز در آینده به منطقه سفر خواهد کرد. کالین پاول خطاب به یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی تأکید کرد رهبری فلسطینی ها باید همه کوشش های خود را برای متوقف ساختن روند خشونت و تروریسم به کار بندد. باید به نتیجه واقعی در این زمینه رسید و نه فقط در کلام از آن سخن گفت. تروریسم پیش از به عمل در آمدن باید متوقف شود و رهبری فلسطینی ها وظیفه دارد تروریست ها را دستگیر و به مجازات برساند. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل نیز خواست شهرکسازی های خود را در مناطق فلسطینی متوقف سازد. آمریکا مخالف شهرکسازی اسرائیل در مناطق فلسطینی است و در این مورد کاملا با پیشنهادهای کمیته میچل موافق است. شهرکسازی در مناطق فلسطینی باید متوقف گردد. صائب اوریقات از مسئولان دولت فلسطینی اظهارات کالین پاول وزیر خارجه آمریکا را این گونه ارزیابی می‌کند.
And we appreciate and thank these efforts. But what we need now is to transfer this vision into reality.
ما از تلاش‌های آمریکا سپاسگزاری می‌کنیم، اما آنچه که اکنون نیاز داریم آن است که اظهارات آقای پاول در منطقه به عمل درآید.
I had expected Mr. Powell to say that as of tonight that clock will start ticking.
من منتظر بودم که آقای پاول امروز بگوید دقیقاً چه زمانی پیشنهادهای کمیته میچل به مرحله اجرا در میآید و چه زمانی طرفین اسرائیل و فلسطینی ها با اجرای این پیشنهادها دوباره به میز مذاکره باز می‌گردند. رانان گسین از مشاوران اریل شارون نخست وزیر اسرائیل نیز در ارتباط با سخنان وزیر خارجه آمریکا گفت:
We share in the vision, we also share in the efforts of the United States and we applaud the United States both in its fight against terrorism as well as in
ما و آمریکا دارای تصویر مشترکی از اوضاع هستیم. ما در اقدامات خود علیه تروریسم شریک هستیم و در 50 سال گذشته همواره در تلاش برای استقرار صلح در منطقه بودیم. آقای گسین گفت: ما بر این اعتقادیم اگر نیتی قوی وجود داشته باشد و فلسطینی‌ها واقعاً تمایل داشته باشند دست دراز شده اسرائیل را برای صلح بپذیرند، در این صورت این امید وجود خواهد داشت که تصور صلح به واقعیت درآید. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در امارات متحده عربی بر اساس قانونی جدید، هر فردی که در ارتباط با شستشوی پولهای غیرقانونی دستگیر شود، روانه زندان خواهد شد. دولت امارات به زودی محدودیت تازه‌ای برای ورود و یا خروج پول نقد از این کشور اعلام خواهد کرد. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، گزارش می دهد.
در امارات متحده عربی مجازات‌های جدیدی علیه دست‌اندرکاران تطهیر پول‌های غیرقانونی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود. بر اساس قانونی که توسط کمیته ملی مبارزه با تطهیر پول‌های غیرقانونی در امارات به تصویب رسیده، دست‌اندرکاران در این عملیات به مجازاتی تا 7 سال زندان و پرداخت جریمه نقدی تا مبلغ 300,000 درهم محکوم خواهند شد. هر درهم امارات معادل حدود 1/4 دلار آمریکاست. کمیته مذکور در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در امارات تأسیس گردید و سوی رئیس امارات نیز دارای اجازه قانونگذاری در زمینه مجازات شبکه‌های تطهیر پول‌های غیرقانونی شده. کمتر از 1 ماه پیش دولت امارات عملیات بانکی 62 مؤسسه مالی را در این مجموعه امیرنشین جهت رسیدگی به دفاتر آنها متوقف ساخت. چند واحد از مؤسسه های مذکور از جمله صرافی مشهور برکات در امارات در ارسال پول از طرف اسامه بن لادن برای اجرا کنندگان اصلی عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا نقش واسطه را داشتند. در قانون جدید پیش بینی شده است افرادی که با استفاده از مؤسسه های مالی امارات در صدد وارد کردن غیرقانونی پول و یا خارج کردن غیرقانونی پول از امارات برمی آیند به زندان تا مدت 7 سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا 300,000 درهم و یا هر دو محکوم خواهند شد. مدیران و کارمندان بانک‌ها در امارات نیز چنانچه از فعالیت شبکه‌های تطهیر پول‌های غیرقانونی آگاه شوند، وظیفه دارند که مسئولان دولتی را بلافاصله با خبر سازند. در غیر این صورت به 3 سال زندان یا پرداخت 100,000 درهم یا هر دو محکوم خواهند شد. در قانون جدید مبارزه با شبکه‌های تطهیر پول‌های غیرقانونی در امارات آمده است که شهروندان عادی امارات نیز وظیفه دارند تا مقامات دولتی را از اطلاعات خود در مورد شبکه‌های مذکور باخبر سازند. در غیر این صورت به 1 سال زندان یا 50,000 درهم و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. بانک مرکزی امارات در اطلاعیه‌ای که در این زمینه منتشر ساخته می‌گوید ظرف روزهای آینده میزان مجاز پول نقدی را که از این پس هر کس می‌تواند با خود وارد امارات سازد و یا از این کشور خارج کند اعلام خواهد شد. آنگونه که در امارات گفته شد قرار است مسئولان بلندپایه اقتصادی 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، عربستان، کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین به زودی تشکیل جلسه دهند تا سیاست‌های خود را در مبارزه علیه شبکه‌های تطهیر پول‌های غیرقانونی در این کشورها با یکدیگر هماهنگ سازند. به گفته منابع مسئول در امارات این نشست احتمالاً در قطر برگزار خواهد شد. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز در پی موثق‌ترین گزارش ها.
در خصوص دستگیری شما گزارش های ضد و نقیضی منتشر شده بود، میتونید در این رابطه کمی توضیح بدید؟
بله، در این مورد من رو روز
این روابط در شرایط کنونی چه هستش؟
من فکر میکنم که روابط ایران رو
میدونید که کسانی که دستگیر شدن کی هستن و در حقیقت به خاطر چی دستگیر شدن؟
با توجه به اینکه
در
خیلی
یعنی
دستگیری
عامل این درگیری ها کی بوده
و
از کجا هدایت
می
شده؟
در واقع این اون جواب مسئله ای که امروز با
اطلاعات بیشتر و دقیقتر شما بیرون می‌زنم.
بله، حضورتون عرض کنم خبری که من به دست آوردم.
زنان در نشر کتاب در ایران چیه به نظر شما؟
میدونید یکی از عجیب‌ترین
امور هست که در رأس هیئت حاکمه آمریکا دوگانگی وجود داره در برخوردش نسبت به ایران.
خب اجازه بدید بنده اینجا یک مسئله
آیا وکیل گرفتید برای این کسانی که بازداشت شدن؟
ما هنوز نمیدونیم جرمشون
چی. آیا این دوره با دوران قبل تفاوتی خواهد داشت؟
بسیار
این بحثا تا چه حد ادامه خواهد یافت؟
این بحثا که به
صورت کلی قتل های در واقع به صورت تظاهرات به طرف میدون انقلاب حرکت میکنن.
نشانه میدون انقلاب، مردم هم دارن همینجا میپیوندن به جمعی.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گام به گام همراه با بقای روز.
در ایران رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران گفته است دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای نهضت آزادی دادگاهی غیرعلنی بوده که قرار غیرعلنی بودن آن صادر شده و تفکیک هم نکرده است و بنا شده که به صورت غیرعلنی برگزار شود. پیشتر حجت الاسلام مروی معاون قوه قضاییه از احتمال برگزاری بخشی از این دادگاه به صورت علنی خبر داده بود. در این زمینه همکارمان امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده است با محمد علی دادخواه، وکیل مدافع متهمان نهضت آزادی. توضیح می دهم که این گفتگو بلافاصله پس از سخنان رئیس دادگاه های انقلاب استان تهران یعنی در روز دوشنبه انجام شده است. آقای محمد علی دادخواه، رئیس دادگاه های انقلاب استان تهران، حجت الاسلام مبشری در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفتند که وکلای متهمان نهضت آزادی که شما یکی از اونها هستین میتونن در مقابل ادعانامه یا کیفرخواستی که نماینده مدعی العموم علیه اعضای نهضت آزادی طرح میکنه مسائلشون رو به خبرگزاری ها بگن، در صورتی که شما قبلا چند بار از زمان آغاز دادگاه در هفته گذشته در گفتگو با همین خبرگزاری گفتیم که قاضی دادگاه شما را حتی از بازگو کردن کیفرخواست در گفتگوها منع کرده، چه برسه به این که در برابر این کیفرخواست واکنش بتونین نشون بدین در گفتگو با خبرگزاری ها. آیا حرف رئیس دادگاه انقلاب تهران با حرف قاضی متناقضه یا اینکه برداشت شما از حرفی که قاضی زده شاید اشتباه بوده؟
والا من وقتی که این خبر رو دیدم خودم بسیار تعجب کردم، چون که حتی قبل از اینکه وکالتنامه من رو ریاست دادگاه بگیرن با من به طور مؤکد شرط کردن که اجازه نداری از محتویات پرونده با هیچ یک از افراد در بیرون دادگاه سخن بگی. نکته جالبتر این که من قبل از اون با روزنامه نوروز یه مصاحبه ای کرده بودم قبل از اینکه ادخال بکنم در پرونده، و در اون وقتی که به اصطلاح من میخواستم وکالتنامه خودم رو ارائه بدم به من گفتن که چرا اون مصاحبه رو کردی؟ گفتم من هنوز وارد پرونده نشدم. و نکته جالبتر اون که نماینده محترم دادستان یعنی مدل عموم نیز چند بار در طی حرفاشون در زمره ایراداتی که من گرفتن همین موارد بود که چرا اصلا صحبت کردی. و دیروز که دادگاه به علت اختلاف نظری که بین ما و آقای نماینده مدل عموم رخ داد، منو از دادگاه به بیرون هدایت کردن و من به اعتبار احترام به قانون این رو پذیرفتم و از دادگاه بیرون اومدم و در مقطعی هستن موکل من که من تنها وکیلش هستم بدون وکیل در دادگاه بود. اما امروز هم که در خدمت ریاست محترم دادگاه بودیم، مجدداً بر این مسئله پای فشردن که نباید مواردی که در اینجا هست بیرون اعلام بکنیم. من هم یک سینه حرف دارم اما سکوت میکنم به علت احترامی که به سخنان ایشون و دستوری که دادن. اما جزء مواردی که بود حتی به موکل من تاکید میکردن که نزدیکان اونم نباید با افراد و خبرگزاری های وقت مصاحبه‌ای بکنن.
من هم در اون مواردی که در دادگاه میگذره سوالی نمیکنم، ولی اینجا آقای حجت الاسلام مبشری در متن این خبر تاکید کردن که اونها یعنی وکلا یعنی شما هر چی دلشون میخواد میتونن بگن، هر چی در دادگاه میبینن میگن و کسی اونها رو منع نکرده و تاکید کردن که کسی حضور وکلا رو منع نکرده و به ما ارتباطی نداره گفتن این حرفا. فکر نمی‌کنین که یه مقدار ممکنه که اشتباه از طرف شما بوده توی دریافتی که داشتین از حرف قاضی؟
چون اولش در سایر جلسات که غیر از من چندی نفر از وکلای دیگر هم بودن به اونها مؤکداً یادآوری کردن که نباید مطالبی که در اینجا هست بیرون اعلام بکنید. حتی اگر من یه نفر اشتباه بکنم، یعنی 16 گوش دیگر هم اشتباه کردن، من بعید میدونم.
و گفتین که به دلیل اینکه قاضی به شما گفته بریم بیرون،
بله.
شما رفتین بیرون؟
بله 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 بله، گفتن که نظم جلسه به هم خورده، شما بریم بیرون. هرچند غیر از من و موکلم و نماینده دادستان و آقای رئیس دادگاه و یکی دو تا پاسدار دیگه کسی اونجا نبود، ولی خب گفتن نظم به هم خورده، منم رفتم بیرون. هرچند نماینده محترم مدل عموم کلمه وحناوری به من ایراد فرمودن و واژه نامناسبی رو استخدام فرمودن، با این حال به اعتبار احترام به دادگاه من جلسه دادگاه رو ترک کردم. و اما اگر من در روز سه‌شنبه از رئیس دادگاه سوال خواهم کرد که اگر چون این رخصتی رو برای من ایجاد کردن که بتونم صحبت کنم از محتویات پرونده و جریان دادرسی، اون رو در اختیار همه حق جویان و حق گویان و حق طلبان قرار دهم، حتما از رئیس دادگاه سوال خواهم کرد و این مطلب رو از ایشون استفتا خواهم نمود و چنانچه اجازه دادن یک سینه حرف دارم که در جهت اجراء عدالت و رعایت بزرگترین قاعده حقوقی یعنی عدل و انصاف بیان خواهم کرد.
در متن همین خبر از قول حجت الاسلام مروی معاون قوه قضاییه نقل قول شده مبنی بر احتمال برگزاری بخشی از دادگاه اعضای نهضت آزادی به صورت علنی، و اون وقت آقای حجت الاسلام مبشری رئیس دادگاه انقلاب استان تهران اظهار بی اطلاعی کردن در مورد این گفته آقای مروی و گفتن که آقای مروی ممکنه چیزی رو بدونن که آقای مبشری نمیدونن. شما در مورد این گفته‌ای که نقل میشه از حجت الاسلام مروی دایر بر علنی بودن بخشی از دادگاه اعضای نهضت آزادی دست کم چه توضیحی داریم که به ما بدین؟ آیا اینطور خواهد بود طبق شنیده های شما؟ چیزی در این مورد میدونی؟
چون رئیس اصل 90 قانون اساسی، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی بر این نکته پای فشردن که اتهامات اینشون این متهمان سیاسیه. نهایتاً اصل 90 اشراف داره از نظر قانون اساسی که در هر ست و قوه ادخال بکنه. من فکر میکنم که انشاءالله متولیان دستگاه قضا هم نیز بر این مبادی هستن که دادگاه حتما علنی بشه و حتما آقای مروی در پی اعلام علنی بودن که شاید هنوز به اطلاع نرسه، چون من هم در روزنامه ها خوندم که ایشون مثل اینکه گفته بودن قسمتی از اون علنی خواهد بود. امیدوارم اینطور باشه.
محمد علی دادخواه وکیل مدافع اعضای نهضت آزادی در گفتگویی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. اما تا دقایق دیگر به ساعت دوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی می‌رسیم با مطالبی جالب و شنیدنی از ایران و جهان. تا آغاز ساعت دوم مهمان آسمون پرستاره عارف می‌شویم.
ندی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی کرام، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
بارون گل شد خواب ستاره، به انتظار بغض ابر پاره پاره، تا قلب آسمون میبارم با تو تنها، فصل من و تو باز رسید کنار تو، آروم میام پا میذارم چراغی تو دست شبا جا میذارم، که روشن بمونه آسمون بی ستاره، به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق به این دل میخندم، قصه عشق بازی چرخ روزگاره. نشستم باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بی چراغم، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم، که روشن بمونه آسمون بی ستاره، به شوق تو عهدی با چشمات میبندم، دوباره به این عشق به این دل میخندم، قصه این عشق بازی